سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. در محضر استاد لکزایی هستیم با سلسله مباحث تفسیری مقام معظم رهبری که همزمان با آغاز ماه مبارک رمضان به همت پژوهشگاه فرهنگ و معارف اسلامی آغاز شد. لازم به ذکر که بیانات تفسیری رهبر انقلاب اسلامی در سلسله کتاب‌هایی از سوی انتشارات انقلاب اسلامی به چاپ رسیده و به صورت الکترونیکی هم در دسترس هست. پیش از این 3 جلسه تشکیل شده و جلسات پیش رو هم با محوریت موضوع حکمرانی تا انتهای ماه مبارک رمضان ادامه خواهد داشت. استاد لکزایی با بررسی سوره مبارکه حمد آغاز فرمودند و با تبیین سوره‌های مانند سوره صف ادامه پیدا کرد. بحث آخرین مبحثی که مطرح شد تبیین وظیفه ما در مقابله با منافقین بود. از محضر استاد گرانقدر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر نجف لکزایی دعوت می‌کنم ادامه مباحث رو بفرمایند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین. همطور که جناب آقای دکتر امامی فرمودن، بحث ما متمرکز بود بر حکمرانی در اندیشه تفسیری مقام معظم رهبری. در جلسه گذشته عرض شد که بر اساس تعالیم قرآن کریم حکمرانی اسلامی که ما به مجموعه فعالیت‌های هماهنگ و همافزا در جهت اقامه دین حکمرانی اسلامی رو اطلاق می‌کنیم، این معطوف به کنشگری فقط رهبران الهی نیست، بلکه علاوه بر نقش امامت و هدایت که بر عهده رهبران الهی هست، نقش تعاون و شراکت و مشارکت بر عهده نخبگان و مؤمنان در سطوح مختلف هست. اما در عین حال معارضانی داره حکمرانی اسلامی که بخشی از این معارضان در درون جامعه اسلامی هستند و بخشی در بیرون جامعه اسلامی. در جلسه گذشته در سوره صف اونجا نشون دادیم که خدای متعال انتظار داره وقتی مؤمنین لبیک میگن به رهبری و بیعت میکنن با رهبر، به اون چی که متعهد شدن عمل هم بکنند. اما در سوره منافقین متوجه شدیم که گروهی در درون جامعه اسلامی هستند که اینها با دشمنان خارجی امت اسلامی هم سو و هم پیوند میشن و علارغم ظاهر موجهی که دارند و حرفهای قشنگی که میزنند در اطاعت و همراهی و همسویی و همافزایی و همکاری، اما عملا نه تنها اقدامی برای اقامه دین و پیشرفت جامعه اسلامی انجام نمیدن، بلکه اقدامات تخریبی هم انجام میدن. همونجا جناب آقای دکتر امامی پرسشی رو مطرح کردن در مورد منافقینی که در آیه 101 سوره توبه مطرح شده. امروز انشاءالله بحث رو خدمتتون هست. در سوره توبه هم دشمنان بیرونی جامعه و دولت اسلامی معرفی شدند که عبارتند از مشرکان، به ویژه مشرکان پیمان شکن، عنوان گروه اول. گروه دوم اهل کتاب کافری که مسیر دشمنی با اسلام، دولت اسلامی و جامعه اسلامی رو در پیش میگیرند، و گروه سوم دشمنان داخلی هستند که همین منافقین هستند. در ضمن بحث منافقین در آیات 100 تا 106 سوره منافقین خدای متعال یک جریان شناسی و طیف شناسی و تیپ بندی از انواع گروه های فعال در درون جامعه اسلامی رو مطرح فرمودن، علاوه بر خود بحث رهبری که جداگانه باید مورد توجه قرار بگیره، اینکه عناصری که در درون جامعه اسلامی هستند اینها به چهار گروه تقسیم میشن. حالا اینجا هم جایگاه نخبگان و خواص مطرحه، هم جایگاه منافقین، هم جایگاه مؤمنان عادی در واقع و معمولی، و هم بعضی گروه های دیگه. ما این شیشتایه رو در آغاز این جلسه میخونیم، بعد اگر فرصت شد من به نکات دیگری هم از تفسیر سوره توبه مقام معظم رهبری فقط با همین روی کرده حکمرانی چند تا نکته ای رو عرض میکنه. خب اولین گروه و اولین کنشگران عرصه حکمرانی اسلامی که گفتیم ضامن حکمرانی مردمی هستند، گروهی هستند که ازشون با عنوان و سابقون الاولون یاد شده. از سابقون الاولون یعنی پیشتازان و پیشگامان در هر عصر و زمان. خب یک تفسیر دیگری هم از سابقون الاولون مطرح بوده در تفسیر و مطرح هست که میگفتن از سابقون الاولون یعنی پیشگامان عصر خود رسول مکرم اسلام و بعد تابعان. ما و مذهب رهبری این تفسیر رو نمیپذیرن، همون تفسیر پیشتازان و پیشگامان در هر زمان رو میپذیرن. که حالا اینا البته در مهاجرین و انصار هم بودن، در بعدی ها هم هستن. الذین اتبعوهم به احسان، یعنی شما امروز هم میتونید پیشتازان و پیشگامان رو داشته باشید. این ضمن اینکه همه مهاجرین و انصار هم جز پیشتازان و پیشگامان نبودن، منی که اینجا اومده من تبعیزه، یعنی بعضی از مهاجرین و بعضی از انصار و طبیعتا بعضی از کسانی که در آینده میان و پیروی میکنند مهاجران و انصار پیشگام و پیشتاز رو با محوریت احسان، یعنی میشن جزء محسنین. اینجا خدای متعال میفرماید که این گروه رضی الله عنهم و رضوا عنه، خدا از اینها راضیه، و اعد لهم جنات تجری تحت الانهار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم. اما گروه دوم منافقین هستند در انواع مختلف، چه منافقان بادیه نشین و ممن حولکم من الاعراب منافقون، کسانی که در اطراف مدینه هستند از بادیه نشینان. اینجا اعراب یعنی بادیه نشینان، نه یعنی عرب ها. و چه اون منافقانی که در مدینه هستند، من اهل المدینه مردو علی النفاق، منافقان شهرنشینی که تمرین نفاق کردند، کارکشته نفاق هستند. و لا تعلمهم نحن نعلمهم، شما اینا رو نمیشناسید، ما اینا رو میشناسیم. که عرض کردیم از این حیث هم باز منافقین به دو گروه تقسیم میشن، منافقانی که شناخته شده نیستن هنوز و منافقانی که شناخته شده هستند. چون طبق نظر مقام معظم رهبری منافقانی در قرآن کریم به عنوان تهدید جامعه اسلامی محسوب شدن که تشکیلات دارن. حالا در خود همین سوره توبه هم این بحث اشاره شده، در واقع تشکل منافقین و منافقات هست که روبروی رهبری جامعه اسلامی می ایسته و با دشمن خارجی همسو و هم پیوند و هم افزا میشه و علیه جامعه اسلامی اقدام میکنه. که راجع به سرانجام اینها میفرماید سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظیم. گروه سوم کسانی هستند که در درون جامعه اسلامی زندگی میکنند، مسلمان هستند، آمیزه ای از خوبی و بدی هستند. یعنی گاهی در زندگیشون اعمال صالح انجام میدن، گاهی هم مرتکب گناهانی میشوند. آیه اینجور تعبیر فرمودن: و آخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا و آخر سیئا. گروه دیگری که به گناهان خودشون اعتراف میکنن، اینها آمیخته ای از عمل صالح دارن و گناهان و دسته دیگر از اعمالی که گناهه. چون به گناه خودشون اعتراف میکنن در محضر خدا، اصل الله ان یتوب علیهم، امید هست که خدا توبه اینا رو بپذیره. ببینید فرق اینا با منافقین چیه؟ منافق هم گاهی کارهای به ظاهر خوب انجام میده، صف نماز حاضر میشه، ممکنه خمس و زکات بده، در مثلا جبهه ممکنه ظاهرا شرکت بکنه. بحث اینه که منافق میدانه که داره خلاف میکنه و توبه هم حاضر نیست بکنه. اما این گروه سوم، آدمای معمولی، اسلام آورده، ایمان آورده، کار خوب و عمل صالحش انجام میده، اما گاهی هم میلغزه، لغزشی داره، ولی توبه میکنه، شب احیا میشه میاد توبه میکنه به درگاه خدا. یعنی عنادی نداره، نمیخواد در برابر رهبری جامعه اسلامی بیسته، نمیخواد در برابر خدا بیسته، نمیخواد در برابر احکام اسلام بیسته. این اگر هم گاهی گناه میکنه، خودش متوجهه که این گناه بود، لذا بر میگرده توبه میکنه، و اگه توبهش هم از ته قلب باشه، خب اصل الله ان یتوب علیه. چرا؟ چون که ان الله غفور و رحیم. راجع به گروه دوم یعنی منافقین گفت که سرانجامشون عذاب عظیم هست. راجع به اون گروه پیشگامان پیشتاز گفت به فوز عظیم میرسن. راجع به این گروه سوم، اینجا خدای متعال راهبرد تطهیر و تزکیه اینها رو مطرح میکنه و پیوند رهبری الهی با اینها رو مطرح میکنه، و از نکاتی که تو آیات بعدی مطرح میشه ما متوجه میشیم که اتفاقا بار حکمرانی اسلامی رو دوش همین ها هست. یعنی اون چه که در جامعه اسلامی قرار هست که ما بهش برسیم که تحت عنوان اقامه دین و سعادت دنیا و آخرت ازش یاد میکنیم، این اتفاقا با مشارکت و شراکت و تعاون همین دسته سوم هست که اتفاق میفته. راهبردی که اینجا مطرح شده توی این آیه‌ای که حالا میخونیم، به کارگیری ابزارهای تربیتی حکمرانی اسلامی برای تربیت کنشگران حکمرانی اسلامی هست. خدای متعال میفرماید خطاب به رهبری جامعه اسلامی، حالا در این مورد خاص شخص رسول مکرم اسلام هست، خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. پیامبر، اینها اگر مالیاتی میارن، خمسی میارن، زکاتی میارن، صدقاتی میارن، خلاصه اموالی رو که میخوان در راه خدا هزینه کنن میارن پیش تو، و از اینها بگیر، این اموالی رو که میارن قبول کن، دریافت کن، و از این طریق اینها رو تطهیر و تزکیه کن. تطهیر چیه؟ فرمودن تطهیر عبارت است از تخلیه وجود انسان از موانع رشد و ارتقا. اینکه ما با گذشتن از بخشی از اموال خودمون بر رذیله‌هایی و رذائلی مثل بخل و حرص در واقع فائق میاییم. خب به دنیا رو که مانع رشد ما هست کنترل میکنیم در وجود خودمون. در واقع وقتی کسی داره انفاق میکنه، صدقه میده، خمس میده، زکات میده، این تمرین داره میکنه که تعلق خودش رو به دنیا کاهش بده. چون مهمترین مانع رشد ما در جهت عقباگرایی حب به دنیا هست، که معصوم فرمود حب به دنیا رأس کل خطیه. بعد از این که تخلیه صورت گرفت، تزکیه صورت میگیره، اصطلاحاً بهش میگن تحلیه. اینجا رشد دادن انسان اتفاق میفته، نمو انسان اتفاق میفته، اینجا انسان آراسته میشه به فضائل، نه تنها بخیل نیست بلکه جواده، نه تنها ریاکار نیست بلکه مخلصه. بعد میفرماید و صلی علیه، پیامبر بر اینها درود بفرست. حالا رهبری اسلامی در هر عصر و زمانی که باشه میگه بر اینها شما درود بفرستید، بگید آفرین، خدا خیرتون بده. ان صلاتک سکن لهم، درود تو بر اینها مایه آرامش اینها هست. و الله سمیع علیم، خدا میشنوه این دعایی که تو برای اینها میکنی و طبیعتا ترتیب اثر میده. خب یه سوال میشه که خدایا اینا که گناهکارم بودن که، میفرماید علم یعلمو ان الله هو یقبل التوبه عن عباده، آیا اینا نمیدونن که خدا توبه رو از بندگان خودش قبول میکنه؟ یأخذ الصدقات، صدقات رو خودش دریافت میکنه. شما وقتی صدقه میدید قبل از اون که این صدقه در دست دیگری قرار بگیره در دست خدا قرار میگیره. و ان الله هو التواب الرحیم، باز تاکید میکنه که خدا فوق‌العاده خیلی خیلی توبه پذیر هست و خیلی خیلی مهربان هست. بینش راهبردی که اینجا در آیه 105 اومده اینه که بفرماید و قل، ای پیامبر به اینها بگو از طرف من خدا که اعملو، شما به کاراتون ادامه بدید، به اقامه دین ادامه بدید. و سیر الله عملکم، خدا کار شما رو میبینه، رسول خدا و رسوله، رسول خدا کار شما رو میبینه، و المؤمنون، مؤمنان هم کار شما رو میبینن. که توی روایات میگه که این مؤمنانی که عمل مردم رو میبینن، مؤمنان عادی که نمیتونن باشن، چون ما که الانی همچین قدرتی نداریم. روایت آمده که منظور از این مؤمنان ائمه معصومین علیهم السلام هستند. وستردون الی عالم الغیب و شهاده، شما خاطرتون باشه که برخواهید گشت به سوی کسی که عالم به غیب و شهادت هست، یعنی خدای متعال. و یا نبه و کن به ما کنتم تعملون، شما خبر خواهد داد از کارنامتون در این دنیا. خب این هم یه موعظه‌ای بود، یه وعظی بود، یه پندی بود به این گروه سوم که حواستون باشه که خدا و رسول و مؤمنان شاهد بر کارهای شما هستن و وقتی هم که روز قیامت بشه اعمال شما برای شما روشن خواهد. اما گروه چهارم تعبیر داره که و آخرون مرجعون لامر الله، موکول شدگان به امر خدا، اما یعذبهم و اما یتوب علیهم، که خدا یا اینا رو عذاب میکنه یا اینکه توبه اینا رو میپذیره، یعنی اینا توبه میکنن و خدا توبه اینا رو میپذیره، یا توبه نمیکنن با همون حال گناهالود از دنیا میرن که خدا اینها رو عذاب میکنه. والله علیم حکیم، در هر صورت خدا هم عالم وضعیت اینها هست، هم خدا سنجیده کاره. خب حالا من اینجا یه نکته ای رو مطرح کردم که بر اساس همین نکته یه مروری خواهیم داشت به این سوره مبارک. پیشنهاد من اینه که برای خانش مؤثرتر سوره از منظر حکمرانی، ما تمام سوره رو مخصوصا بخش سومش رو که به جریان منافقین مربوط میشه و بیش از 100 آیه رو شامل شده، از منظر کنشگری این گروه های چهارگانه به ویژه با تاکید بر منافقین و مؤمنین این رو بررسی بکنیم. یعنی در واقع طبق این جریان شناسی چهارگانه‌ای که اینجا مطرح شد، اون چیزی که در سطح جامعه خودش رو نشون میده و امروز گاهی به عنوان دو قطبی ازش یاد میشه، منازعاتی هست که میان جریان منافقین و جریان عموم مردم، عموم مسلمانان، عموم مؤمنان اتفاق میفته که منافقین به صورت تشکیلاتی و برنامه ریزی شده علیه نظام اسلامی و آموزه‌های اسلامی و امت اسلامی اقدام می‌کنند، عنوان دشمنان داخلی مطرحند، در حالی که عموم مؤمنین، همین آدمایی که گاهی گناه هم مرتکب میشن ولی گاهی هم عمل صالح دارن، خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اینا نه، اینا در کنار رهبری هستند، در کنار دولت اسلامی هستند، در کنار جامعه اسلامی هستند و رو در روی دشمنان اسلام هستند. همین ها هستند که توی راهپیمایی های 22 بهمن و روز قدس و امثال اینها حضور پیدا میکنن، هم اینها هستن که هیئت‌های عزاداری رو دارن، هم اینها هستن که مساجد رو دارن، عموم اینها همین مردم هستن. و در ضمن یه نکته هم اینجا داره این گروه سوم که بار حکمرانی اسلامی بعد از این و سابقون الاولون میفته رو دوش اینها، که رهبری با اینها مستقیم در ارتباط باید باشه. یعنی اینجا خدای متعال خطاب به رهبری جامعه اسلامی فرمود که خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم والله سمیع علیم تا آخر این آیات. خب حالا با این حساب ما برمیگردیم به اول سوره. شما مگه در محضر قرآن کریم هستید میتونید قرآن رو هم باز کنید و این آیاتی رو که میگم از اول ببینید. سوره توبه 129 تا آیه داره. محور این سوره معرفی دشمنان و معارضان حکمرانی اسلامی و دولت و امت اسلامی هست. اولین گروه مشرکین هستند به طور کلی، ولی تاکید آیات روی مشرکین پیمان شکن هست که می‌فرماید از اینها فاصله بگیرید، از اینها دوری کنید. این با تعبیر براءت مطرح شده، براءت من الله و رسوله، یعنی هاذه براءت من الله و رسوله. این بیانیه جدایی و فاصله از مشرکان پیمان شکن هست. البته این جدایی و فاصله معظم رهبری فرمودن که توأم با بیزاری روحی و فکری هست. یعنی اگر ما از مشرکان بیزاری روحی و فکری نمی داشتیم، طبیعتاً از اونها فاصله نمی گرفتیم. چون از اونها بیزاری روحی و فکری داریم، از اونها فاصله می گیریم. منظور این که خود براءت درش بیزاری نیست، براءت جدایی و فاصله هست، منتها ریشش به تعارض روحی و فکری برمی گرده. بعد اینجا به دو تا از سنت‌های الهی خدای متعال اشاره می‌کنه. یک سنت الهی این هست که انکم غیر معجز الله. مشرکین نمیتونن خدا رو از پا در بیارن. و سنت دوم این که و ان الله مخزل کافرین. خدای متعال کافران را که مشرکان هم جز کافران هستند خار و ذلیل خواهد کرد. اینها رو شکست میده. خب در ادامه دوباره تاکید میشه بر براءت از مشرکین از جانب خدای متعال و رسول الله. البته مؤمنان هم طبیعتاً باید همین اقدام رو انجام بدن، ولی خب مؤمنان انجام میدن، منافقین انجام نمیدن. باز بر اون سنت شکست ناپذیری خدا تاکید میشه. فعلمو بحث و این تولیتومه، یعنی اگه شما این براءت رو انجام ندید بدانید که فعلمو انکم غیر معجز الله، شما نمیتونید خدا رو شکست بدید. و اینجا روی یک نکته تاکید میشه، دوبار هم تاکید شده، ان الله یحب المتقین، آخر آیه 4. خدا متقین رو دوست داره. یعنی ای مؤمنین، در این براءتی از که از مشرکین گفتیم داشته باشید، تقوا رو رعایت بکنید. نگاه کنید دقیقاً دستور چیه، همون دستور رو مراعات بکنید و انجام بدید. اینجا یه استثناء میزنه از این مهلتی که به مشرکان داده که ظرف مدت 4 ماه مسجد الحرام منطقه حرم رو ترک بکنن. دیگه اگه کسی میخواد با دین آشنا بشه، حتی اگه بیرون از حرم هم هست اشکال نداره، و این احد من المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلام الله ثم ابلغه مأمنه. اگه کسی از مشرکین از تو پناه خواست، شما پناه خواست، پناه بهش بدید تا کلام خدا را بشنود. این نشون میده یعنی اگه از تو مهلت خواست برای اینکه کلام خدا را بشنوه. یه مشرکی آمده میگه که من میخوام ببینم شما چی میگید، خدا چی میگه، شما به این فرصت بدید. تا چه زمان؟ حتی یسمع کلام الله، تا با قرآن آشنا بشه، پیام الهی رو بشنوه. ثم ابلغه مأمنه، بعد هم برسونیدش به همون جایگاه امنی که از اونجا آمده بود. یعنی به این مشرک حق تعرض ندارید، چون این مشرک که علیه شما اقدامی نکرده، اون بیانیه براءت مربوط به مشرکانی میشد که عهد و پیمان شکسته بودند و علیه پیامبر و مسلمان‌ها و علیه اسلام داشتن اقدام میکردن. اما این مشرک، مشرکیه که میخواد درباره اسلام تحقیق بکنه، ببینه که اسلام چی میگه، حالا مسلمان بشود یا نشود اون مهم نیست، مهم اینه که شما به این فرد اجازه بدید، پناه بدید، بیاد کلام خدا رو بشنوه، بعد هم برسونیدش به همون کشور و منطقه امنی که از اونجا اومده، شما این رو رعایت بکنید. اون ان الله یحب المتقین دوباره در پایان آیه 7 تکرار میشه، پس از یک راهبردی که خدای متعال به ما ارائه کرده و اون اینه که فمستقاموا لکم فاستقیموا لهم، این مشرکانی که بر عهد و پیمان خودشون باقی موندن، شما هم بر عهد و پیمان خودتون با اونها باقی بمانید. اون دستوری که ما دادیم مربوط به اون مشرکانی بود که پیمان شکنی کرده بودن و پیمانهایی رو که با شما مسلمانها داشتن رعایت نمی کردن. اما اگه گروهی هست که پیمان خودشو داره رعایت میکنه، تا پایان زمان معاهده شما هم پیمان خودتون رو رعایت بکنید. خب اینجا یه اوصافی برای مشرکان پیمان شکن میاره، یکی این که اکثر هم فاسقون، اکثر این مشرکان فاسقن یعنی پیمان شکنن، انهم ساء ما کانوا یعملون، عمل کرده بدی دارن در قبال شما مسلمان ها، اولئک هم المعتدون، اهل تجاوز هستند اینها. و باز اینجا تأکید میکنه در آیه 12 که و این نکسو ایمانهم من بعد عهدهم، اگه پیمان خودشون رو شکستن، سوگندی رو که خورده بودن شکستن، که مثلا متعهد شده بودن که علیه شما اقدامی انجام ندهن، بعد این تعهد خودشون رو اگه شکستن و علیه دینتون اقدام کردن، باهاشون برخورد بکنید و تعنو فی دینکم فقاتلو ائمه الکفر. اینجا یک فرمایشی مقام معظم رهبری دارن و اون اینه که طبق این آیات ملاک در برخورد با کافران عمل دشمنانه اونها علیه اسلام و مسلمین هست و نه کفرشان. این تمایزی میگذارن ایشون همینجا هم در آثار مختلف تفسیری خودشون و غیر تفسیری بین دگراندیش و دشمن. فرمایششون اینه که این دستورات اسلام که اینجا مطرح میشه برای برخورد با دگراندیش نیست، برای برخورد با دشمنه. یعنی هر کافری دشمن ما محسوب نمیشه، هر کسی اگه اختلاف دین با ما داشت اون دشمن ما محسوب نمیشه، یا حتی دینی نداشت دشمن ما محسوب نمیشه، بلکه وقتی که علیه دولت اسلامی، رهبری اسلامی، جامعه اسلامی، دین اسلام، سرزمین اسلامی اقدام دشمنانه انجام بدن، اینا دشمن محسوب میشن. پس همین آیه 12 هم رو همین نکته تاکید داره، یعنی قید آورده و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم، اگه عهد و پیمان خودشون و قسمشون رو بعد از اون که با شما قرارداد امضا کردن بشکنن، یعنی پیمان شکنی کنن، و تعنوا فی دینکم، علیه دین شما اقدام بکنن، فقاتلوا ائمة الکفر، اینجا سران این کافران رو شما باشون کارزار بکنید و اونها رو از سر راه بردارید. تازه بحث اینه که اینجا با سران اینها در بیفتید، نه اون کافران معمولی که تابع هستن، اونها در اولویت نیستن. انهم لا ایمان لهم، اینا هیچ عهد و پیمان و قراردادی سرشون نمیشه. لعلهم ینتهون، چرا با اینا برخورد کنید؟ به این امید که اینا دست بردارن از دشمنی. و بعد هم میفرماید که راهبردتون ترس از خدا باشه، نه ترس از دشمنان خدا. فالله احق و ان تخشوه ان کنتم مؤمنین، سزاوارتر اینه که شما از خدا خشیت داشته باشید اگه مؤمن هستید. خب اینجا یه نکته ای مطرح میشه و اون این هست که خب نمیشه خود خدا دشمنان اسلام رو از بین ببره. آیه 14 نکته بسیار مهمی رو مطرح کرده و اون اینه که خدای متعال ارادش اینه و سنتش اینه که دشمنان اسلام به دست شما از بین برود. یعذبهم الله به ایدیکم، خدا اینا رو عذاب میکنه منتها با دست شما میخواد این اتفاق بیفته. مقام معظم رهبری از این آیه راهبردی رو استخراج کردن و راهبردشون اینه که بی تحرکی ممنوع. حتی وارد بحث انتظار شدن، فرمودن کسانی هم که در بحث انتظار فرج مولای ما حضرت بقیت الله الاعظم یه فهم ناسوابی دارن، میگن که سنت خدا و دستور خدا اینه، ما منتظر میمونیم هیچ اقدامی نمی کنیم تا آقا ظهور کنه و دیگه خودش کارا رو راست و ریز بکنه. میفرماید نه، اینجا خدای متعال داره به مسلمان ها خطاب میکنه، میگه یعذبهم الله به ایدیکم، قاتلوهم، شما با اینا بجنگید، با این پیمان شکنان، با این دشمنان اسلام، با این دشمنان دین خدا. چرا خدای خودت نمیجنگی؟ یعذبهم الله به ایدیکم، چون تصمیم خدا اینه که با دستان شما، با قدرت شما عذاب کنه. پس خدا ارادش رو از طریق شما مؤمنان میخواهد تحقق ببخشد. پس این که ما میگیم حکمرانی اسلامی، اقامه دین از طریق حضور مردم و با هدایت رهبری هست، یک امریه که کاملا پایه و مبنای قرآنی داره. آحاد مؤمنین هر کجا هستن تکلیف دارن، وظیفه دارن. بعد ادامه آیه هم همینو تاکید کرده، و یخزهم و ینصرکم علیهم، خدا شما رو بر علیه اینها البته نصرت میکنه و اینها رو خار میکنه. و یشف صدور قوم مؤمنین و یذهب غیظ قلوبهم و یتوب الله علی من یشاء. اگر هم تا حالا اینجوری فکر نمیکردید و عمل نمیکردید، توبه کنید، به راه بیایید، خدا شما رو میبخشه. در ادامه نهاد مسجد به عنوان نهاد حکمرانی اسلامی مطرح شده و خدای متعال شرایط آبادگران مادی و معنوی مساجد رو مطرح کرده. اینها هم باید حسن فعلی داشته باشن، هم حسن فاعلی داشته باشن، و اینجا به صراحت فرمودن که مشرکان نمیتوانند به تعمیر مساجد بپردازند. شما وقتی که مسجد میسازید و همینطور مدیریت مسجد، نماز در مسجد، باید مراقبت بکنید که مشرکان دخالتی نداشته باشن. حالا این در اون زمان ناظر به مسجد الحرام بوده که مشرکان فکر میکردن که میتونن بیان، یعنی میامدن مسجد الحرام، حج به جا میوردن و در مدیریت مسجد و عمران مادی و معنوی مسجد میخواستن مداخله داشته باشن. میفرماد نه، این پایان یافت دیگه. مشرکان نه تنها مسجد الحرام، نسبت به هیچ مسجدی حق مشارکت ندارن. شرایط کسانی که عهده‌دار عمران مساجد میشن، عمران مسجد دو جوره. وقت عمران مادیه، مثلا ما ساختمان مسجد رو تعمیر میکنیم، فرش برای مسجد میخریم. یه وقت عمران معنویه، یعنی تو مسجد میریم عبادت میکنیم. این شامل هر دو تا گروه میشه. انما حصر رو میرسونه. فقط کسانی مساجد خدا را آباد میکنن که این شرایط رو داشته باشن: یک، ایمان به خدا، دو، ایمان به قیامت، سه، برپادارنده نماز، چهار، برپادارنده زکات، و پنج، جز از خدا نترسن. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا الله. خب ما از این آیه باز امیدواریم یاد بگیریم که مساجدمون پایگاه‌های حکمرانی اسلامی باید بشن. هیئت و منای مساجد، تعمیر کنندگان مادی مساجد و عبادت کنندگان مساجد سعی کنن آراسته به این صفات باشن. اگر عزیزان مسجدی ما جز از خدا نترسن، اهل دست به جیب کردن باشن، اهل زکات دادن باشن، اهل برپا داشتن نماز باشن، اقامه نماز یعنی رونق بخشیدن به بازار نماز، سراغ آدمایی هم که مسجد نمیان برن اونا رو هم با خودشون همراه کنن بیارن مسجد، و اهل با باور به خدا و قیامت باشن، شما ببینید که چه تحولی در عرصه حکمرانی اسلامی ما میفته. الان یکی از آسیب‌های ما همین هست که مساجد به عنوان پایگاه‌های حکمرانی اسلامی مطرح نیستند و دشمن البته این رو بهتر از خود مسلمان‌ها متوجه شده و شما می‌بینید که نسبت به مساجد موضع‌گیری می‌کنن و تلاششون اینه که مساجد خلوت بشه، مساجد کم بشه، مسجد ساخته نشه و امثال اینا. اینجا یک اهمیتی هم خدای متعال به ارزش‌های دینی میده با دستبندی این ارزش‌های دینی. می‌فرماید این هم از عمران مسجد گفتیم، ولی حواستون باشه که ما ارزش‌هایی داریم که مهمتر از ساختن مسجد هست یا مهمتر از آب دادن به حاجیان هست. اون ارزش‌ها چون مهمه مسجد مهم شده. اینجا یه داستانی داره که عباس عموی پیغمبر و جناب شیبه که اینها در مسجد الحرام مسئولیت‌هایی داشتن، اینا داشتن صحبت می‌کردن با امیرالمومنین صلی الله و سلام علیه، می‌گفتن که کار ما که مدیریت مسجد الحرام و آب دادن به حاجیان هست خیلی مهمه نسبت به کار کسانی که عمر خودشونو گذاشتن در جهاد در راه خدا و ایمان به خدا و روز قیامت. اینجا آیه نازل شد، نقد کرد، فرمود که نه، خود مسجد داری و آب دادن به حاجیان به خودی خودش یه ارزش درجه یکی نیست. اون چیزی که مهمتره ایمان به خدا و روز قیامت و جهاد در راه خداست و مسجد هم اگر پایگاه این امور باشه و دست چنین افرادی باشه اون اهمیتی رو که باید پیدا کنه پیدا میکنه. اجعلتم سقایت الحاجه و عمارت المسجد الحرامه کمن آمن بالله و اليوم الاخر و جاهد فی سبیل الله. آیا شما آب دادن به حاجیان و تعمیر فیزیکی مسجد الحرام را برابر قرار میدید با کسی که به خدا ایمان آورده و به روز قیامت ایمان آورده و در راه خدا جهاد کرده؟ لا یستوون عند الله، اینها در نزد خدا مساوی نیستند. و بعد تعریف تمجید میکنه از مؤمنان و مهاجران و مجاهدان در راه خدا، الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. و نعمت هایی که شامل حال اینها میشه در آیه بعدی آیه 21 بیان شده. در آیه 23 و 24 مطلب مهمی بیان شده و اون این هست که ناسیونالیسم، قومگرایی، نژادگرایی، زبانگرایی و هر چیزی که بجز دین و اسلام عامل انسجام و همبستگی بشه و بخواد حرف اول رو بزنه از نظر اسلام مطروده. از نظر اسلام، اسلام و دین مرجعیت داره، خدا مرجعیت داره، پیغمبر مرجعیت داره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الكفر على الايمان. ای کسانی که ایمان آورده اید، اگر پدرانتون و برادرانتون کفر رو بر ایمان ترجیح میدن، شما با اینها همجبهه نباید بشید. تو آیه بعد هم البته اینجا تهدید میکنه، میگه و من یتولهم منکم فاولئک هم الظالمون، ای کسی این کار رو بکنه جز ستمکاران خواهد. تو آیه بعدی صراحت بیشتر و مفصلتری داره، میگه خدای متعال به پیغمبر که تو ابلاغ کن به مردم، ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بأمره. اگه پدرانتون، فرزندانتون، برادرانتون، همسرانتون، قوم و قبیلتون، اموالی که کسب کردید، تجارتی که میترسید کساد بشه، ویلاهاتون، مساکنی که روسشون دارید، اگه اینا پیش شما محبوب تر از خدا و رسول و خدا و جهاد در راه خدا هست، پس منتظر باشید تا عذاب خدا سراغ شما بیاد. شما میشید قوم فاسق و خدا قوم فاسق را هدایت نمی کند. پس مبنای همسویی و همجبهگی و همکاری در حکمرانی اسلامی ارزش‌های دینی و در رأسشون ایمان به خدا و رسول و جهاد در راه خدا هست، نه پیوندهای قبیله‌ای و خانوادگی و نژادی و اینها. بر این اساس هست که امروز میگیم امت اسلامی باید همه از ملت فلسطین حمایت کنند، دفاع کنند و با محوریت اسلام در برابر دشمن صهیونیستی بایستند. در آیه 25 و 26 یک مطلب جدیدی مطرح میشه و اون اینه که عجب باعث میشه خدا از شما رو برگرداند. اگه میخواهید که خدا همراهتون باشه و شما رو نصرت کنه، باید پیوسته متواضع باشید و عجب رو و خودشیفتگی رو و خودخواهی و خودپرستی رو از خودتون دور کنید. نمونه هم میده، میگه ببینید در جنگ حنین شما گرفتار عجب شدید، به کثرت خودتون بالیدید، اونجا شکست خوردید. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره، خدا خیلی جاها شما رو کمک کرده، از جمله در روز حنین. که از اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا، اون وقتی که کثرت شما باعث شد دچار عجب بشید، ولی این کثرت شما فایده‌ای به شما نبخشید، شما شکست خوردید. ضاقت علیکم الارض بما رحبت ثم ولیتم مدبرین، اما خدا آرامش خودش رو بر رسولش و بر مؤمنین نازل کرد و لشکری فرستاد که شما نمی‌دیدید و شما رو پیروز کرد. ثم انزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین و انزل جنودا لم تروها. گفتم که یه بینش راهبردی در عرصه حکمرانی اسلامی داره تزریق میشه به امت اسلامی و اون اینه که کسی یا کسانی که گرفتار عجب و خودشیفتگی شوند، خدا اونها رو رها میکنه. راهبرد خروج از این عجب چیه؟ یا هر بیماری دیگری، هر گناه دیگری، توبه هست. ثم یتوب الله من بعد ذلک علی من یشاء. در آیه 28 راهبرد دیگری مطرح میشه که حاکم بر حکمرانی اسلامی هست و اون تقدم فرهنگ اسلامی بر اقتصاد هست. یا ایها الذین آمنوا انما المشرکون نجس، ای مؤمنان مشرکین پلیدند، فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ورودشون از سال آینده به مسجد الحرام ممنوعه. خدایا مشکل اقتصادی برای ما درست میشه؟ اینا می اومدن اینجا مکه مسجد الحرام کالا می آوردن، تجارت می کردن، کالا از اینجا می خریدن می بردن. می فرماید که اونو خدا خودش جبران می کنه. و ان خفتم عیلتن، عیله یعنی مسائل اقتصادی، اگر از مشکلات اقتصادی می ترسید، فسوف یغنیکم الله من فضله ان شاء، خدا شما رو از فضل خودش بی نیاز می کنه. مشرکین رو دیگه راه ندید به مسجد الحرام از سال آینده. تا اینجا گروه اول بود به عنوان دشمنان حکمرانی اسلامی که مشرکین معاند بودند. دسته دوم اهل کتاب کافر معاند هستند. آقا معظم رهبری فرمودند که بر اهل کتاب داخل کشور اسلامی هم اجرای مقررات اسلام واجبه. مقررات اجتماعی، یعنی تو جامعه که میان اینا هم باید تابع مقررات دولت اسلامی باشن دیگه. نمیشه بگه چراغ قرمزه، نه من چون اهل کتابم پشت چراغ قرمز وای نمیستم مثلا، یا حجاب رعایت نمی کنیم ما چون اهل کتابیم، اینجور حرفایی نمیتونن بزنن. در آیه 29 خدای متعال دستور داده که با اهل کتابی که مقررات جامعه اسلامی رو رعایت نمی کنن شما برخورد بکنید و اینها رو وادار بکنید که مقررات رو بپذیرن. بعد در آیه 32 می‌فرماید که اینها تلاش می‌کنند یه عده از اهل کتاب، یعنی با دین شما مقابله کنند، نور خدا رو خاموش کنند و این تلاششون تلاش بیهوده‌ای هست. یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. کافرون، خدا تصمیم گرفته به سنتش اینه که نور خودش رو که دین اسلام هست تمام کند. تمام کند یعنی چی؟ یعنی بر جهان حاکم بکند. که خب در آیه 33 روی این تاکید شده، والذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق لیظهره على الدین کله ولو کره المشرکون. این آیه غیر از سوره توبه در سوره صف و سوره فتح هم آمده. در سوره صف که خب ما جلسه دوم خوندیم، برخی از مستشرقان امروز هم فرمودن همین مسیر رو ادامه میدن. یعنی دو تا جبهه هست بالاخره، یکی جبهه اسلامه، یکی جبهه دشمنان اسلامه. شما مؤمنین موظفید که حواستون به این جبهه دشمنان هم باشه و اینها رو سر جای خودشون بنشونید. اینجا یه بحثی مقام معظم رهبری مطرح کردن در صفحه 221 تفسیر سوره توبه، اون مراتب اقامه دین در اسلام هست که اول معمولاً یه حکمی صورت میگیره، بیان حکم میشه، بعد فلسفه حکم بیان میشه، بعد زمینه اجرای حکم آماده میشه. بس همین مواردی که الان گفتیم در ارتباط با قطع ارتباط با مشرکین و ممنوعیت حضورشون در مسجد الحرام و یا مواجهه با اهل کتاب کافر معاند و مسائل مرتبط با اینها. در ادامه به دو گروه از دشمنان جامعه اسلامی اشاره میشه، یعنی به مؤمنان خدا اینها رو معرفی میکنه. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و الرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یسدون عن سبیل الله. این گروه اول احبار و رهبانی هستند که مال مردم را به باطل میخورند و سد میکنند راه خدا را. اما گروه دوم مسلمان هایی هستند که انباشت ثروت میکنند، سرمایه‌دارهای مسلمان هستند که انفاق نمیکنند و میگه اینها رو به عذاب علیم بشارت بده. الذين يكنزون الذهب والفضه ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. اینجا در بحث حکمرانی اقتصادی اسلامی مقام معظم رهبری به نقش پول در جامعه اشاره کردن. فرمودن نقش پول در جامعه همچون خون در بدنه، که چطور اگه خون یه جا وایسته و لخته بشه باعث مرگ فرد میشه، پول هم اینطوریه. پول اگه یه جا انباشت بشه، از گردش در جامعه بیفته، باعث از بین رفتن جامعه اسلامی میشه. لذا رویکرد اسلام اینه که ثروت در جامعه در گردش باشه، پول در جامعه در گردش باشه. ثروتمندان حتما باید انفاق بیشتری داشته باشن تا سلامت جامعه اسلامی حفظ بشه. اینجا به مثلث طاغوت اشاره کردن مقام معظم رهبری، که ضلع اولش احبار و رهبان هستند، یعنی کسانی که اندیشه های آلوده و تحریف شده رو به جامعه تزریق میکنن. گروه دوم مترفین هستند که نمادشون قارون هست، که اینها اقتصاد رو به فساد میکشن. گروه سوم ملع هستند که مناسب سیاسی دست اینها هست و اینها در واقع زمین ساز فعالیت قارونها و بلعم باعوراها و سامریها میشن. فرعونها جامعه هر سه هستند، یعنی فرعونها که در رأس جامعه قرار میگیرند روی نظامهای طاغوتی از هر سه تا نیرو استفاده میکنند برای اهداف خودشون. و به مناسبت اینجا وارد این بحث شدن که گناهان محرومان و اشراف هم با یکدیگر متفاوته. اشراف حالا اگه اقتصادی باشن یه جور گناهانی دارن، سیاسی باشن یه جور گناهانی دارن، فرهنگی باشن یه جور گناهانی دارن، محرومان هم یه جور گناهان دیگری دارن. این نکته جالبیه که نوع گناهان و نوع کجروی های گروه های مختلف در جامعه متفاوت هست. خب اینجا سفارشاتی بر اساس آیات قرآن کریم مقام معظم رهبری داره برای آسیب شناسی جامعه اسلامی و مواجهه با این گروه ها، با توجه به اینکه این تفسیر، تفسیر سوره توبه قبل از انقلاب ارائه شده و تشویق به این مسئله که ما به سمت دین قیم باید بریم، با ظلم در همه انواعش مبارزه بکنیم و در هر حال بدانیم که خدا با متقین هست. وعلم و ان الله مع المتقین. خب حالا میرسیم به گروه سوم. دشمنان سوم منافقین تشکیلاتی هستند. در بحث منافقین، چون اینها خودشون رو جزء جامعه مؤمنین میدونن، خدا کل جامعه رو با خطاب یا ایها الذین آمنو مخاطب قرار داده، که حالا اینجا منافقین هم داخل این خطاب قرار میگیرن. شروع بحث منافقین از آیه 38 ایشون فرمودن که با تعبیر خیلی مهمی شروع شده. میفرماید یا ایها الذین آمنو، ای کسانی که ایمان آورده اید، ادعای ایمان میکنید، میگید ما مؤمن هستیم. ما لکم اذا قیل لکم انفرو فی سبیل الله اثاقلتم الی الارض. چه شده که حالا که فرمان بسیج عمومی برای عزیمت به مرزها و سرحدات امپراتوری روم، برای جنگ با امپراتوری روم صادر شده که در راه خدا بیایید بسیج بشید به جهاد بریم، شما چسبیدید به زمین، چرا سختتونه، چرا سنگین شدی؟ بعد میفرماید که یعنی چرا نمیایید ثبت نام کنید برای شرکت در این نبرد. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره، یعنی اصل تعارض اینجاست، آیا شما زندگی دنیا رو نسبت به زندگی آخرت ترجیح میدید؟ یعنی نقطه شروع بحث نفاق اینجاست. اگه کسی میخواد بدونه که آدم ها چجور منافق میشن، نقطه شروع نفاق همینجاست. اگر کسی دنیا رو بر آخرت ترجیح داد، این زمینه تولید نفاق میشه. بعد حالا این کم کم گسترش پیدا میکنه تا زمانی که دیگه دست در دست دشمن میده و علیه جامعه اسلامی اقدام میکنه. این در حالیه که خدای متعال میفرماید اما متاع الحیات الدنیا فی الاخرت الا قلیل، اصلا متاع زندگی دنیا در آخرت جز اندکی نیست، آخه چیزی نیست که شما بخواهید اون رو ترجیح بدید بر آخرت. و اینجا به یکی از سنت‌های الهی راهبردی اشاره شده که الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما، اگه دستور پیغمبر رو برای بسیج اجابت نکنید و در این جهاد شرکت نکنید، خدا شما را عذاب می کند. و یستبدل قوما غیرکم، اصلا یه گروه دیگری رو خدا به جای شما میاره و دین خودش رو به اونها می سپره. در روایت اومده که رسول مکرم اسلام دست به شانه سلمان فارسی زدن و گفتن که قوم این مرد ایرانی ها فلا تذر روح و شیعه، البته ضرری هم شما نمیتونید به خدا بزنید. اینجا یک بینش راهبردی در آیه 40 به ما منتقل میشه. خدای متعال میفرماید الا تنصروه فقط نصره الله، اگه شما پیغمبر رو یاری نکنید خدا یاریش میکنه. این که میگیم شما این کارا رو بکنید برای اینه که خودتون به سعادت برسید. چنان که در جریان غار ثور و هجرت پیغمبر از مکه به مدینه، پیغمبر تنها بود، خدا کمکش کرد، تازه یه همراه هم که داشت او هم کمکی و کاری برای پیغمبر نمیتونست انجام بده، بلکه خود او هم محزون بود. پیغمبر به او میگفت که لا تحزن ان الله معنا. اینجا به یه راهبرد اشاره شده. اون راهبرد اینه که خدای متعال سنتش اینه که و جعل کلمت الذین کفروا السفلا و کلمت الله هی العلیا و الله عزیز و حکیم. خدا عزیز است، یعنی شکست ناپذیر است. سنت خدا اینه که کلمه الله بر فراز جهان حاکم بشه و کلمه کفر پایین قرار بگیره و این اتفاق خواهد افتاد. در ادامه در یه جریان مقایسه‌ای بین مؤمنان حقیقی و مؤمنان ظاهری که همون منافقان باشن، به ویژگی‌های اهل نفاق اشاره شده و به ویژگی‌های مؤمنین حقیقی. مثلا اولین ویژگی منافقین اینه که منفعت‌گرا هستن. که منافق نفع شخصی خودش رو ترجیح میده بر مصلحت جامعه اسلامی. لو کان عرضن غریبن و سفرن قاصدن لتبعو، اگه یه سفری باشه که غنیمت درش قطعی باشه و برای اینها ایجاد زحمت نکنه، پیامبر اینها از تو تبعیت میکنن. ولی حالا عزیمت به تبوک رو قبول نمیکنن. چرا؟ چون هم مسیرش دوره، هم پیروزی درش معلوم نیست اینکه به غنیمت برسن. چه بسا تحلیل اینا اینه که شکست خواهند خورد. چرا؟ چون سپاه روم 500,000 نفر گزارش شده، مسلمان ها کل سپاهی که عازم تبوک شدن چند نفرن؟ 30,000 نفرن. خب 30,000 نفر کجا؟ 500,000 نفر کجا؟ لذا اینا اینجور جاها عقب نشینی میکنن، فرار میکنن، میان پیش پیغمبر، بعضیاشون اجازه میخوان، یا رسول الله اجازه بده ما نیاییم به جنگ و از اینجور حرفا. اما اونایی که ایمان آوردن از این کارا نمیکنن. لا یستعذنو کالذین یؤمنون بالله والیوم الاخر ان یجاهدوا باموالهم و انفسهم. پیامبر، مؤمنان واقعی به خدا و روز قیامت اجازه نمیگیرن که به جهاد با مال و جانشون نیان. انما یستعذنو کالذین لا یؤمنون بالله والیوم الاخر و ارتابت قلوبهم. اینایی که از تو اجازه میخوان که به جنگ نیان، اینا در واقع به خدا و روز قیامت ایمان ندارن و قلبشون مملو و از شکه. نشانه دیگر منافق بحث اینه که خدای متعال میفرماید ولو اراد الخروج لعدوا له عدتن. اینا واقعا اگه میخواستن همراه شما بیان یه آمادگی پیدا میکردن، در حالی که علائم آمادگی در اینها وجود نداره. خب این آیه 46 بود. این بحث رو همینجا متوقف میکنیم چون وقت ما تموم شد. انشاءالله در جلسه فردا این بحث رو ادامه میدیم، چون من فکر میکنم که بحث سوره توبه و بحث معارضان حکمرانی اسلامی بحث جدی، مهم و کاربردی برای امروز ما هست. یعنی مهمترین مصیبت و مشکل امروز جهان اسلام همین منافقینی هستند که خیلی هاشون در قالب دولت و بعضی هاشون هم در قالب گروه های مختلف در درون کشورهای اسلامی با دشمنان اسلام هم دست و هم سو شدن و علیه اسلام دارن فعالیت میکنن. و اگر این رو مسلمان ها باش آشنا بشن و بدونن این مسئله رو، به نظرم میتونن خودشون این بیماری درون جامعه اسلامی رو درمان بکنن، که اوج این رو ما تو همین قصه فلسطین داریم. متاسفانه هنوز کشورهای اسلامی منافقی هستند که علارغم حرفهای اسلامی که میزنن، اما روابط اقتصادی و سیاسی خودشون با اسرائیل رو قطع نکردن و همچنان دارن به رژیم صهیونیستی خدمات میدن، امکانات اقتصادی میرسونن تا این رژیم ملت فلسطین رو بتونه قلقم بکنه، به شهادت برسونه، آواره بکنه و الی آخر. از خدای متعال میخواهیم به همه ما توفیق عنایت بفرماید که بر معرفت خودمون نسبت به آموزه های قرآن کریم بیفزاییم و از اون مهمتر بر این معرفتی که پیدا میکنیم انشاءالله عمل هم بکنیم.
تشکر میکنم از استاد گرامی و حاضران در جلسه. من برای خودم یه سوالی پیش اومد در مورد آیه 12 که در مورد پیمان شکنی بود. میخواستم سوال کنم که تشخیص این پیمان شکنی از طرف چه کسی باید باشه؟ آیا خود مؤمنین هم میتونن مثلا تشخیص بدن که پیمان شکنی رخ داده و مقابله کنن؟
خیر، تشخیص پیمان شکنی با رهبری جامعه اسلامی هست.
خیلی تشکر میکنم از استاد عزیز که با صبر و حوصله تفسیر رو پیش بردن. از همه عزیزان هم تشکر میکنم. به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد جلسه رو تمام میکنم.